بسم الله الرحمن الرحيم سليم إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله تعالى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى اللقاء. بحث در جواب از اشکالی که شده بود و اون بود که در مورد آیه شریفه و امثال این آیه به اعتبار اینکه علت ذکر شده است و این علت جامع است، هم موضوع را در منطوق شامل می شود و هم موضوع در مفهوم، در چنین مواردی ما نمی توانیم استفاده مفهوم بکنیم. خب واضح است که در آیه شریفه بعد از امر به وجوب امر به تبیان می‌فرمایند که لعلا تصیب قوما بجهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. قبلا هم عرض شد ولكن چون در اینجا یکی از جواب‌هایی که داده شده است فرمایش مرحوم لاینی رضوان الله علیه است، این هم به مناسبت این باید عرض بشود که مرحوم شیخ هم ناظر به فرمایش ایشان هستند و فرمایش ایشان را قبول ندارند. لذا تعبیری که دارن این است که می‌فرمان این لسان علت به لحاظ این که اصابه قوم به جهالت امریست قبیح، خواه از عمل به قول فاسق صادر بشود یا منشأ این اصابه عمل به قول عادل باشد، و اگر وجه اصابه به جهالت مشترک شد بین عالم و عادل و جاهل فاسق، پس بنابراین مفهومی نمیتوانیم ما بگیم در این آیه شریفه هست، چون علت مقدم است بر معلول، حکم در منطوق مقدم است بر مفهوم، پس مفهوم دو مرتبه تأخر دارد از علتی که این علت مشترک است بین منطوق و مفهوم. با وجود تأخر مفهوم از علت به دو رتبه، چگونه میتوانیم ما بگیم که این آیه شریفه در این صورت با وجود چنین علتی مفهوم دارد؟ این خلاصه اشکال است. خب علت واضح است که چرا لمه یجب التبین از قول فاسق لعلا تصیب قوما بجهالته. خب اگر این است در مورد مفهوم هم همینطوره، زیرا خبر عادل هم از این نظر که عمل به غیر علم هست و در صورتی که دلیل بر معذبیت یا منجزیت نداشته باشیم غیر علم اعتباری ندارد، خبر عادل مثل خبر فاسقه، هر دوش ما رو به واقع نمی رسانند و چون علم نداریم پس بنابراین چیزی که عذر باشد برای ما وجود ندارد. ابتداعا اگر چنین چیزی وجود ندارد، همون گونه که خبر فاسق جایز نیست در مقام عمل اعتماد به او بشود بدون تبیین، فذلک خبر عادل هم اعتماد بر او بدون تبیین جایز نیست. پس دیگه از آیه شریفه استفاده مفهوم نشد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این اشکال، گرچه قائل به مفهوم نیست در آیه، ولیکن از این اشکالات جواب میدن. جوابی که از این اشکال دارن این است که میفرمایند در آیه شریفه این بیان لعلا تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین نشان دهنده یک معنای دیگری است، فقط برای بیان علت نیست. چون گاهی از اوقات است که علت در مورد حکم امری است تعبدی و اخرى امری است چی غیر تعبدی. در اینجا با بیان لعلا تصیبوا قوما بجهالت در حقیقت میخواد این یک نوع تمهیدی است برای این که شنونده متوجه بشود به این که حکم در اینجا یک حکم تعبدی نیست.
در آیه
انتوسیبو
درست
انتوسیبو
انتوسیبو
بله انتوسیبو قوما به جهالته فتوسیبو علا ما فعلتم احسنتم علا ما فعلتم نادمی. خب چرا؟ برای خاطر این که میخواد یک ضابط کلی را به انسان ارائه بدهد و اون این است که باید عمل شما از زی عمل اصحاب بصیرت خارج نشوند. در مقابل عمل به قول فاسق در حقیقت عمل به قول کسانی است که در زی جهالت هست، یعنی عملا ابایی از اینکه نتیجه عمل اونها چه باشد ندارند. پس بنابراین اگر این علت در مقام بیان این نکته است، علاوه بر دلالت بر علیت مضافاً بر او، میخواد بیان بفرماید که یک امر تعبدی نیست وجوب تبیان از قول فاسق. اگر این معنا باشد، خب ما یک سؤالی میکنیم، آیا زی اهل بصیرت عمل به قول فاسق است؟ خیر. آیا زی اهل بصیرت عمل به قول عادل است؟ بله، چون عادلی که تعمد به کذب ندارد به گفته او عمل میکنند. در خارج هم نگاه میکنید، در همه جوامع، حتی در غیر متدینین هم همینه. وقتی یک شخصی مورد وثوق باشد، نه تنها عدالت، مورد وثوق باشد، به گفته او عمل میکنند. در این ابواب تجاراتی که بین مردم واقع است، تا خبر میدن فلان جنس آقا وارد شده است، میدونن دنبال اونایی که طالب اون جنس هم دارن بخرن. چنین جور، خب این همه ترتیب آثاری که بر گفته افراد در خارج داده میشود، تمام برای این جهت است که نگاه میکنن گوینده کیست. ازا تو بازار هم میگن آقا، میگن این حرفی که داری میگی کی گفته. پس اصحاب بصیرت به گفته کسی که فاسق نباشد اعتماد میکنن و ترتیب اثر میدن، کما اینکه به گفته کسی که ابایی از کذب ندارد اعتنایی ندارن. میگن فلانی گفت، میگه نه، حرف او زیاد اعتباری نداره، این اصلا کاری به تدین و دیانت و اینهاش ندارد اصلا. میگه گفته اون شخص اعتبار ندارد. چرا؟ چون از حرفای بدون تحقیق زیاد میزنه. فلان شخص حالا بله ممکنه آدم عادلی هم باشد، اما حرفی بی تحقیقی بزند از درجه اعتبار در انظار عرف ساقط می شود. فلانی گفته است، میگه نه، حرف او حساب شده است، او دقت دارد. خب پس این آیه شریفه در حقیقت به یک معنا میشه بگیم ارشاد هست، نه ارشادیت، امر ارشادی. به یک معنا لسان این آیه ارشاد است به اون چیزی که او در حقیقت علیت دارد برای اعتناع به قول عادل و عدم اعتناع به قول فاسق. و اون اینه که شما نگاه کنید اونهایی که اهل دقت و به هر حال حساب هستند در کاربارشان، این بصیرتی که داره میگه، نه فقط این معنای یعنی کس اهل تدین باشد، نه، کسانی که در کارشان اهل دقتن، همینجور بی حساب و کتاب کار انجام نمیدن، اینا به گفته عادل اعتماد میکنن. چرا؟ چون گفته عادل حجیت دارد. پس در این آیه شریفه بیان لسان علت بر اساس اون امری است که اون امر از باب بناء عقلا مسلم است. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه تصریح هم دارن یا ایما دارن، ولی در جای دیگه تصریح دارن به این که چون بناء عقلا، اصحاب بصیرت عبارت اخرى هم بناء عقلا است، بناء عقلا بر اعتماد به قول کسی است که اطمینان به او دارن. چون بنابر این است، لذا باید شما لازم نیست تبیان کنید در قول عادل. این در مفهوم، در منطوق همینطور. چون بناء عقلا بر این است که به گفته فاسق اعتنا نکنند و اعتماد به گفته او نکنند، نتیجتاً چرا؟ چون اگر اعتماد به گفته او کردن، خارج میشن از زی از اصحاب بصیرت و از بر روش عقلا خارج میشوند، و نتیجه خروج از زی عقلا این است که اصابه قوم به جهالت است و نتیجتاً ندامت. در قسم اول ندامت نیست. چرا؟ چون اگر بناء عقلا بر اعتماد به قول کسی است که اطمینان به او هست، اگر چند موردی هم برخلاف واقع مبتلا بشوند، اون محل سرزنش نیست. چرا؟ چون میگه ما به روال عادی خودمان مشک کردیم، همه اعتماد میکنن به گفته این شخص. حالا یک مورد اینجوری پیش آمد، چون قول او که 100% مطابق نیست، مگر مواردی که علم داریم خطا در به اصطلاح معلوم برای ما گاهی از اوقات پیش نمیاد. چرا؟ ممکن از علم شخص جهل مرکب باشد، ولی میگه چون علم داشت پس مورد سرزنش نیست. اینجا هم گفته میشه چون از طریقه رائجه بین عقلا خارج نشد، لذا مورد سرزنش نیست. پس بنابراین این اشکال وارد نیست از این جهت که بگیم عموم علت مانع است از وجود مفهوم، بلکه در اینجا میتوانیم استفاده مفهوم بکنیم، ولی اشکال اساسیش این است که اثبات حجیت خبر عادل دیگه از باب مفهوم نشد، یعنی لولا این مفهوم هم حجت بود، بلکه برعکس مفهوم در این آیه و منطوق در این آیه هر دو معلول یک امری هستند که این اصابه قوم به جهالت و ندامت از آثار اون امر هست و اون عمل کردن بر طبق سیره عقلا و روش عقلا یا خروج از طریقه رائجه بین عقلا. در اول که جانب عمل به قول عادل باشد، طریقه عقلا بر اعتماد به قول عادل است، و چون طریقه عقلا بر اعتماد به قول عادل است، اگر تخلفی شد معذور است، اگر تخلفی شد معلوم نیست. در صورت دوم که عمل بر قول فاسق باشد و طبق قول فاسق باشد، چون این خروجی از زی عقلاست، لحاظا مورد اصابه قوم به جهالت اگر شد موجب ملامت و به هر حال پشیمانی هم خواهد بود. این حاصل اون چیزی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در جواب از این اشکال که عموم علت که تقدم بر معلول دارد که منطوق است و تقدم دارد بر مفهوم منطوق به دو مرتبه و نتیجتاً نمی شود با وجود علت ما سراغ مفهومی بیریم که دو مرتبه متأخر از اوست، و این عموم علت موجبی می شود که ما در اینجا استفاده مفهوم نتوانیم بکنیم. جوابش این است که خیر، این علت در مرتبه متأخری از منطوق و مفهوم هر دوست، چون این علت مبنی، چون این علت و حکمی که قبل از این علت ذکر شده است منطوقاً و مفهوماً، هر دو مبنی بر امر آخری است که اون عبارت است از سیره عقلا در عمل به خبر عادل و ترک عمل به خبر فاسد. پس اگر اینجوری شد، ما اگر بنا باشد به سیر طبیعی خودش عمل بکنیم، باید بریم سراغ اون چیزی که ملاک عمل در خبر عادل است که بنای عقلا بر اعتماد به آن است، و ترک عمل در خبر فاسق است که بنای باز عقلا است بر ترک عمل او. اگر این است، این آیه از طریقه بله ما پس بنابراین با مستشکل از نظر مدعا با همراه خواهیم بود، یعنی همون جوری که مستشکل میخواست بگه ما استفاده مفهوم نمی کنیم، ما هم همینطور میگیم استفاده مفهوم نمی شود، ولی او میخواست از عدم استفاده مفهوم نتیجه بگیرد که پس بنابراین قول عادل اعتباری ندارد. میفهمد نه، این نتیجه نمیشه گرفت، قول عادل اعتبار دارد، ولی نه از باب مفهوم این آیه، بلکه از باب بنای عقلا. علی حال این اشکال با قطع نظر اینکه البته حتی مستشکلم قائل به حجیت خبر عادلم باشد، ولی این اشکال او وارد نیست که تقدم علت بر معلول که عبارت است از منطوق و تقدم او بر مفهوم به دو مرتبه، و با وجود مقدم شما نباید برین سراغ مفهوم، بلکه اگر این علت مشترک الورود بود در منطوق و مفهوم اول دو، در این صورت دیگه اصلا مفهومی منعقد نمی شود تا بحث بشود که آیا اعتبار دارد یا ندارد، دیگه در اینجا مفهومی نیست. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید نه، ما قبول داریم که مفهوم نیست، اما مفهوم حکم در منطوق و حکم در مفهوم هیچ کدومش از نایه این علت نیست. یعنی بیانی که اینجا دارن دقت بفرمایید، حکم نه منطوقاً مستند به این علت است، نه مفهوماً مستند به این علت است، بلکه علت اصلی چیزی دیگری است، و اون چه که در اینجا به صورت علت وارد شده است در حقیقت از آثار و تبعات اون چیزی است که علت واقعی است، از تبعات همون بنای عقلا است که در اول سرزنش نیست چون از سیره عقلایی خارج نشده است، در مورد دوم سرزنش است چون از سیره و طریقه عقلا عدول کرده است. این خلاصه فرمایش است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رد این اشکال داده است.
تبیین رو
نه امر مولوی باشد، بحث ارشادیت که قبلا بیان شد، نه اصلا امر مولوی است، تبیین به معنی ظهور. میخواستن استفاده مفهوم بگن نمیشود کرد چون عموم علت تقدم دارد، میفهمن نه از این ناحیه مانعی ندارد، نه اینکه بگیم مفهوم دارد، اصلا اینجا نه منطوق معلول این علت است نه مفهوم معلول این علت است، خلاصه کلام اینه. پس ما اینجا علتی نداریم به اون معنا که شما بگید که عموم علت چه نسبتی دارد. حالا با این بیانی که اینجا فرمودن ایشان، از اون مطلبی که مرحوم میرزا نائینی رضوان الله علیه ادعا فرموده اند که بحث حکومت مفهوم بر عموم علت را مطرح میکنند، اینم تقریبا میشود که ما بگیم جوابش داده میشه با خود همین بیان. یعنی اگر این علت موجوده در آیه شریفه علت حقیقی نیست بلکه از آثار اون چیزیست که او علت است واقعا، اگر این باشد دیگه بحث حاکمیت و محکومیت طرحش دیگه صحیح نیست. علی حاله اینجا بیان دیگری دارد مرحوم نائینی رضوان الله علیه که این فرمایششان که لذا رو به ما یغال اشاره است به فرمایش مرحوم نائینی. حالا یک اشکال و جوابی است قبل از این بیان مرحوم نائینی را عرض بکنیم بعد وارد فرمایش ایشان میشه. فرمایش ایشان را من از فواید الاصول بنده کاملا یادداشت کردم که بیان ایشان را به صورت مختصر بیان نکنیم، تمام فرمایش ایشان را عرض بکنیم، چون دو تا مطلب را ایشان در تمسک به این آیه و اثبات مفهوم بیان فرمودند تحت عنوان اولا و ثانیا. این ثانیانش فرمایشی است که مرحوم عاشق آوردن و اشکال هم بر او دارند که در این فرمایش ایشان ادعایی میکنن که کلام مرحوم نائینی مستلزم دور هست. باید اول بیان ایشان رو عرض بکنیم بعد ببینیم چه جوری اشکال وارد است، آیا دور هست یا نه. قبل از این یک اشکال دیگری هست در اینجا و اون این است که اصلا این آیه شریفه در مقام بیان حکم کلی نیست که شما بگید ما آقا منطوقی داریم و مفهومی در این مقام داریم. خوب دقت بفرمایید، اصلا در صدد بیان حکم کلی نیست. این قضیه جزئیه است از قبیل همون آیه مبارکه که در شأن امیرالمومنین سلام الله علیه وارد شده است که ایشان در حال صلات انگشتر را به اون فقیر دادند، گرچه صورت ظاهری تعبیر کلی آمده است ولی ناظر است به قضیه شخصیه و مورد جزئی که عمل امیرالمومنین سلام الله علیه باشد. در اینجا هم همینطور گفتن چون خداوند تبارک و تعالی عالم به جمیع امور هست، در اینجا اخبار فرموده است به وضع باطنی ولید، که ولید که آمده است ادعا کرده است که اون قوم بنی مصطلق مرتد شده اند، این واقعیتی نداره. این بین این شهر ولید با اونا یک خصومت و عداوتی است، بر اساس این خصومت آمده است پیش پیغمبر اکرم و اصحاب حضرت این خبر را داده. خداوند تبارک و تعالی برای اینکه اینا مبادا به گفته او عمل بکنن و مستقیما برن سراغ اون جماعت و احکام ارتداد را و معامله مرتد را با اونها پیدا بکنن، از این جهت اخبار فرموده است از واقع امر که این ولید خبرش مطابق واقع نیست. این چون عداوت با اونها دارد و فاسق هست، لذا از این جهت روی گفته او اعتماد نکنیم و تبیین کنیم. خب اگر قضیه شخصیه باشد و حکم وارد در مورد شخص خاص خارجی باشد، دیگه بحث یک بیان کلی که بگیم جمله مفهومی دارد و مفهوم دارد. چون مفهوم آقا به هر حال مدلول التزامی منطوق است. منطوق اگر قضیه یک به اصطلاح حکم برای بیان در مورد خاصی بود، در صورتی مفهوم دارد که در اینجا شما قصد اون قاعده کلیه رو داشته باشید. حالا مستشکل ادعا میکنه ولا ما در مثل اینجا که زیدون فاکرمه با اینکه حکم در مورد جزئی هست میتونه استفاده مفهوم بکنیم، با اینکه در مورد قضیه واحده هم هست. حالا مستشکل کنه او در ذهنش این مطلب هم هست که اگر حکم وارد در مورد خاص شده باشد دیگه از مسئله دائره مفهوم خارجه و استفاده مفهوم ازش نمیشه کرد. و اینجا هم همینطوره، درباره ولید آمده است که به خبر او اعتنا نکنید و نتیجتاً اگر در رابطه با وضع ولید هست دیگه ربطی به مسئله مفهوم نخواهید، در مقام ارائه حکم کلی نیست که قاعدتاً این چیزی باشه. این حرفم مردود است و ردش هم بسیار واضح و اون اینه که اگر قضیه شخصی و جزئی باشد چرا بعد از اون باز یک علتی بیان شده است که این علت یک لسان جامع و کلی و مشترکی را دارد؟ لسان علت لسان کلی است. کانه این مورد گرچه درباره شخص خاص هست ولی هیچ خصوصیتی این مورد ندارد با توجه به این علت، چون اگر فقط خصوصی مورد بود اصلا ذکر این علت هم لازم نبود. اما اینکه این علت به عنوان کلی وارد شده است و به این نحو آمده است، خود این کاشف از این است که در مقام بیان یک قاعده کلی است. خب اگر این قاعده کلیه در موردی جاری بود حکم به لزوم تبیین هست، در موردی جاری نبود حکم به لزوم تبیین نیست. موضوع این علت عبارت است از اتیان فاسق به نبع. خب اگر اون اتیان فاسق به نبع نبود قهرن حکم هم منتفی می شود. حالا اون مسئله این که انتفاع حکم به انتفاع موضوع رو نیارید، همون جمله شرطیه ان جاء اکن فاسقون به نبع، ان لم یجع فاسقون به نبع یعنی چی؟ ان جاء عادلون به نبع. پس جایی به نبع هست اما فاسق نیست. به صورت بیان موضوع نگید هستا که نفی حکم نفی موضوع باشد، نه، جایی به نبع ممکن است عادل باشد ممکن است فاسق باشد. جایی به نبع تبیین لازم است به شرط این که جایی چی باشد؟ آقا فاسق. اگر این شرط که جایی و آورنده به نبع فاسق نبود، شرط چون منتفی شده است حکمم که وجوب تبیین است منتفی می شود. انتفاع حکم به انتفاع شرط به این لسان بیان کنید، نتیجتا استفاده مفهوم می شود. پس این اشکال هم که این قضیه شخصیه است و مفهوم ندارد، با وجود چنین علتی که به لسان کلی وارد شده است سازش ندارد، پس این اشکال هم وارد نیست. نه، میگه فاسق در اینجا مشیر است به اون شخص خاص. نداره ولی که در مورد چون شخص خاص بوده به اعتبار شأن نزول گفتن ادعا کرده مستشکل به این که این مربوط است به قضیه شخصیه و نتیجتا اگر قضیه شخصیه شد مفهوم نداره. چی؟ بله ناظر است به شخص خاص دیگه، هست مواردی که اینجا چون به اعتبار همون شأن نزول تعبیر. بله عرض کردم حاصلش همینه که اینجا در مقام تمهید یک بیان کلی است که این حکم وارده در این مورد حکم تعبدی نیست. این حکم حکم تعبدی نیست. اگر حکم تعبدی نشد پس نتیجتش این است که قطع نظر از این آیه این حکم خودش منشأی دارد و اون منشأ در مانحوی عبارت است از بناء اغلا که خروج از زی اصحاب بصیرت یا ورود در زی اصحاب بصیرت. عمل بر طبق قول فاسق موجب خروج از زی اصحاب بصیرت و ورود در زی اصحاب جهالت است. دیگه طابق نعل به نعل نمیخوام از کلیش خلاصه شدیم. و در مورد خب در مورد عمل به قول عادل چی میبینیم که روش اوغلا بر عمل لذا با اون مثالی که عرض کردم. برای همین شما الان خارجن به کسی که به قولش اعتماد میشه این مورد اطمینان باشد، هم در مباحث اقتصادی هم در غیر مباحث اقتصادی اعتنا میشود. در مقابل اونجایی که قول شخص زیاد اساسی نداشته باشد، همینجور از هر جا هر خبری بشنود میگه تفاویل مرئ کذبن ان یسعن یهدسه به کل ما سمه، هرچی که بشنوه میاد فورا نقل میکنه. ولی اهل بصیرت نوعا تأمل میکنن ببینن منشأ یه خبر است کجا گفته است به چه دلیل مستنده به چی میکنه همینطور. ولی دیدن یک آدمی است که حرفش رو حساب هست همیشه اعتنا میکنن. و اما آخرین مطلبی که بعد برگردیم اون اشکال کلی که این بر فرض حجیت و استفاده حجیت خبر عادل از آیه نسبت به اخبار ولا واسطه است، اما اخبار معل واسطه را شامل نمی‌شود، به این وارد بشیم. آخرین اشکال فرمایشی است که مرحوم نائینی رضوان الله علیه دارد در جواب از اشکال به این آیه، به این که این آیه مفهوم ندارد. حاصل فرمایش مرحوم نائینی است که تمسک به این آیه و وجود مفهوم برای این آیه بلا اشکال است و از این اشکال اشتراک علت یا تعبیر به این که عموم علت در اینجا مانع از وجود مفهوم هست، از این اشکال به طریق دیگری جواب داده و اون این است که بین مفهوم این آیه و عموم علت تعارض هست بدون، و این تعارض به لحاظ حاکمیت دلیل مفهوم نسبت به این عموم علت برداشته می شود. ما مفهوم آیه را حاکم بر عموم علت می دانیم. اگر حاکم شد در نتیجه این حکومت، این عموم علت محدود می شود به خصوص مورد منطوق. دائره علت فقط در رابطه با عمل به قول فاسق خواهد بود، دیگر عمل به قول عادل از دائره علت خارج می شود. عبارتی که ایشان دارن مفصل است. می فرمایند مقتضای حاکمیت الغاء احتمال خلافی است که در مورد خبر عادل تکوینن هست، یعنی همون جوری که خبر فاسق ممکن است برخلاف واقع باشد، خبر عادل هم احتمال خلاف بر واقع را دارد، کما اینکه علم هم احتمال خلافش هست. یعنی نه اینکه احتمال به این علمی که به صورت جهل مرکب باشد، اونم گاهی از اوقات مخالف با واقع در میاد، چون این علم به حسب وجود این صفت در نفس شخص است. معناش این نیست که هرچی که در نفس این شخص به عنوان معلوم واقع شد مطابق با واقع هم باشد. لذا این جهل مرکب معناش همینه که شخص میداند چیزی را که برخلاف واقع است، ولی نمیداند که این دانسته او و دانش او برخلاف واقع است. در اینجا بیانی که ایشان برای حاکم بودن بیان فرمودن این است که میفرمایند اگر ما به مفهوم این آیه نظر کنیم، مفهوم آیه در حقیقت احتمال خلافی که در مورد خبر عادل وجود دارد را تنزیل فرموده است منزله عدم، یعنی الغاء احتمال خلاف نتیجش می شود. اگه الغاء احتمال خلاف آمد به اعتبار دلالت مفهوم، پس نتیجه این می شود که دائره دلیلی که دائره علم توسعه پیدا می کند. علم بر دو قسم می شود، یعنی علم وجدانی که نیاز ندارد به چیزی، حجیت ذاتی است، و یک علم تنزیلی که از جمله علم تنزیلی همین عمل به خبر عادل خواهد بود. اگر خبر عادل علم شد تنزیلن، قهرن آثار علم باید بار بشود. از جمله آثار علم معذوریت اندل مخالفه است. پس بنابراین اگر بر اساس عمل به قول عادل مبتلا به ارتکاب خلاف واقع شد، این در ارتکاب خلاف واقع معذور است. این نتیجه این معنی. حالا اگر عموم علت چی بود؟ عموم علت این بود که عمل به قول فاسق موجب اصابه قوم بر اساس جهالت بر خلاف واقع است و نتیجتا ندامت در پی دارد. میگیم این در صورتی است که شما عمل به مطلق غیر علم بکنید. خب ابتداعا اینه که مطلق غیر علم هر چه باشد، هر دلیلی که غیر علمی سی معنا درش وجود دارد. بعد از آنی که مفهومن عمل به قول عادل، قول عادل در دائره علم قرار گرفت از باب تنزیل، اگر داخل قرار گرفت دیگه بنابراین عموم علت موضوع ندارد در مورد خبر عادل. چرا؟ چون خبر عادل بنابراین غیر علم نیست. چون غیر علم ما ادای علم اعمس از این که ما از علم وجدانی باشد یا علم تنزیلی، خبر عادل علم تنزیلن. اگر علم شد عمل به خبر عادل در نتیجه عمل به غیر علم نیست. عموم علت میگوید عمل به غیر علم موجب اصابه قوم به جهالت و ندامت را خواهد در پی خواهد داشت، ولی کن عمل به قول عادل غیر علم نیست، عمل به قول عادل علمون، اما علمون تنزیلن. اگر علم تنزیلی شد نتیجه بعد اون بیان کلی که مکررم عرض شد، نتیجه دلیل حاکم گاه از اوقات توسعه هست در موضوع دلیل محکوم و اخرى تضییق است در دلیل محکوم، و در اینجا تضییق دائره در موضوع دلیل محکوم رو میکند. چرا؟ چون مطلق ماسوای علم وجدانی را شامل میشد ابتداعا، الان دائره ما ادای علم رو تضییق میکند به ما ادای علم و اون چه که نزل منزلت العلم، اینم تو خارج میکنیم. پس بنابراین موضوع محدود میشود به چیزی که دلیلی بر تنزیل او منزل علم نداشته باشیم، علم نباشد و تنزیل هم نشده باشد منزل علم. موضوع وجوب تبیان معللا به این علت خصوص ما ادای علمی است که منزل به منزل علم هم نشده باشد. پس اگر علم بود وجدانا یا ما ادای علم بود اما تنزیل شده بود منزله علم، در این دو صورت هیچ کدومش حکم وجوب تبیان را ندارد، چون نه اصابه قوم به جهالت است نه ندامت است. این بیان است که مرحوم میرزای نایینی رضوان الله علیه دارند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند این بیان ایشان مستلزم دور است که ان شاء الله فردا توضیح می‌دهم. صلی الله علیه و آله. شما تا مفهوم نباشد نمیتوانید به حکم حاکم بودن او نسبت به دلیل مفهوم صحبت بکنید، و مفهوم داشتنش هم باز فرع بر این است که این آیه چی شامل حال این مفهوم نشود. پس ثبوت مفهوم متوقف شد بر ثبوت مفهوم. یک کلمه دیگه،
تعارض میگه تنافی دلیلی نیست، یک آیه